صفحه 6. هنوز هوا روشن نشده بود که آقا محمد خان قاجار به وسیله جارچی‌ها خطاب به سربازان مصطفی قلی خان گفت که ادامه مقاومت شما بدون فایده است، چون شهر به تصرف ما در آمده و شما نخواهید توانست با ادامه مقاومت وضع جنگ را تغییر بدهید و بهتر این است که تسلیم شوید و هر کس تسلیم شود با وی چون اسیر جنگی رفتار نخواهد شد، بلکه به او اجازه داده می شود که به ولایت خود برگردد و به خانه اش برود. چون شهر به طور کامل از طرف آقا محمد خان قاجار اشغال شده بود و ادامه مقاومت فایده ای نداشت، بازمانده سربازان تالشی تسلیم شدند و در تهران غیر از امامزاده زید مرکز مقاومت باقی نماند. بامداد آقا محمد خان قاجار برای مصطفی قلی خان پیغام فرستاد که پایداری او در امامزاده زید فایده ندارد و فقط سبب ادامه خونریزی می شود و بهتر آنکه تسلیم گردد تا اینکه جنگ خاتمه پیدا کند. مصطفی قلی خان پرسید اگر من تسلیم شوم با من چه خواهی کرد؟ آقا محمد خان گفت من به تو اندرز دادم که برای احتراز از ادامه خونریزی تسلیم شو و نمی خواهم که نسبت به تو تعهدی را قبول کنم. مصطفی قلی خان گفت اگر من بدانم که تو به من آسیبی وارد نخواهی کرد تسلیم خواهم شد. آقا محمد خان قاجار گفت من از تو هیچ شرط را نخواهم پذیرفت، ولی اگر بدون شرط تسلیم می شوی آماده تسلیم تو می باشم و اگر تسلیم نشوی با اینکه امامزاده زید در نظر من خیلی محترم است و من مدتی در آن امامزاده مشغول تحصیل بودم حمله خواهم کرد، ولو بدانم که به امارت امامزاده لطمه وارد می آید و آنچه در نظر من بیشتر احترام دارد خود امامزاده است، نخشت بنای آن. مصطفی قلی خان بعد از چند ساعت مقاومت صلاح را در آن دید که تسلیم شود، چون می دانست که اگر تسلیم نگردد آقا محمد خان قاجار با غلبه امامزاده زید را مسخر خواهد کرد و او را دستگیر خواهد نمود و مجازاتش مرگ خواهد بود. لیکن اگر تسلیم شود ممکن است که برادرش نسبت به او ارفاق نماید و از مجازاتش بگذرد. بعد از اینکه مصطفی قلی خان تسلیم شد، چون امارت امامزاده زید قدری آسیب دیده بود، آقا محمد خان قاجار دستور داد که آنجا را مرمت نمایند. پس از اینکه شهر تهران مسخر شد، آقا محمد خان به مناسبت گرمای تهران از آن شهر رفت و در شمال شهر در شمیران که هنوز به همین اسم خوانده می شود منزل کرد و مدت یک هفته به شهر نیامد. بعد از آن به شهر مراجعت کرد. اولین خبری که پس از بازگشت به تهران به اطلاعش رسید این بود که جعفرخان زند را در شیراز کشته اند و پسرش لطفعلی خان زند که پسر ارشد وی می باشد جای او را گرفته و پادشاه جنوب ایران شده است. صفحه 7. جعفرخان زند را چگونه کشتند؟ واقعه قتل جعفرخان زند از یک حیث شبیه به واقعه قتل نادرشاه و خود آقا محمدخان قاجار در شهر شوشی بود. جعفرخان زند مثل نادرشاه افشار گفته بود که عده‌ای از عمرای زندیه را به قتل خواهد رسانید و چون طبق روش زمامداران مشرق زمین مجازات گناهکاران هنگام شب جایز نبود، گفت که روز بعد آنها را معدوم خواهد کرد. 3 نفر از عمرای زندیه به اسامی ویس مراد خان، شاه مراد خان و سید مراد خان که می دانستند روز بعد کشته خواهند شد، از کاکا محمد زندانبان خود درخواست نمودند که درب زندان را به روی آنها بگشاید و در عوض 2000 اشرفی طلا بگیرد. مبلغ 2000 اشرفی طلا با توجه به ارزش زر در آن روز پولی گزاف بود و یک نفر می توانست آن را سرمایه زندگی کند و تا پایان عمر به راحتی به سر ببرد. کاکا محمد موافقت کرد که درب زندان را به روی آنها بگشاید، مشروط بر اینکه محبوسین قبل از اینکه از زندان خارج شوند وجه مزبور را به او بپردازند. سید مراد خان که بیش از دو امیر دیگر زندی پول داشت، خود کاکا محمد را مأمور کرد که شبانه نزد کسان وی برود و آنها را به زندان بیاورد. کسان سید مراد خان که در شیراز بودند شبانه به زندان آمدند و سید مراد خان گفت که اگر امشب 2000 اشرفی فراهم نکنید و به اینجا نیاورید تا اینکه به کاکا محمد بپردازیم، صبح فردا جعفر خان زند من و عده دیگر از عمرای زندیه را که در زندان هستند خواهد کشت. کسان سید مراد خان همان شب 2000 اشرفی فراهم کردند و به زندان آوردند و سید مراد خان آن پول را به کاکا محمد داد و زندانبان بعد از دریافت وجه درب زندان را به روی محبوسین گشود و خود با شتاب با اسب و تفنگ و تپانچه از شیراز گریخت و راه بوشهر را در پیش گرفت تا اینکه از آنجا خود را به هندوستان برساند. کاکا محمد 2000 اشرفی زر را در یک همیان یا کمربند مجوف برای نهادن پول قرار داد و آن را زیر پیراهن بر کمر بست و تا آنجا که اسبش قدرت راه پیمایی داشت راه بیابانی بین شیراز و بوشهر را که در بعضی از مناطق از کوهستان می گذرد طی کرد تا اینکه به قریه موسوم به کنار تخت رسید. در آنجا هنگامی که خوابیده بود یک سارق تفنگ و اسبش را رو بود و هنگامی که بیدار شد دید تفنگ و اسب ندارد ولی تپانچهش به جا ماند و سارق متوجه نشد که او زیر پیراهن همیانی دارد که 2000 اشرفی در جوف آن است. کاکا محمد بعد از اینکه بیدار شد و مرکوب خود را ندید خواست اسبی خریداری نماید و به راه ادامه بدهد، اما در قریه کنار تخته اسب وجود نداشت و آن مرد مجبور شد که یک الاغ خریداری نماید و با درازگوش به راه ادامه داد. کاکا محمد مردی بود محتاط و می دانست که مراجعت او به شیراز خطرناک است. او فکر می کرد که از دو حال خارج نیست، یا سید مراد خان و سایر عمرای زندیه که از زندان خارج شده اند جعفر خان زند را معدوم کرده اند یا خود معدوم شده اند. اگر معدوم شده باشند که جعفر خان زند هرگاه او را پیدا کند به قتل خواهد رسانید و اگر عمرای زندیه جعفر خان را کشته باشند باز جانش در خطر است، زیرا سید مراد خان که هنگام استرار 2000 اشرفی طلا به او پرداخت نه فقط آن پول را از وی خواهد گرفت بلکه ممکن است به قتلش برساند و صلاح در آن است که حتی المقدور بین خود و شیراز فاصله بیشتر به وجود بیاورد. کاکا محمد خود را به بندر بوشهر رسانید و در همان موقع یک کشتی از آن بندر عازم هندوستان بود. کاکا محمد دریافت که اگر صبر کند تا اینکه الاغ خود را در بوشهر به فروش برساند و بعد سوار کشتی شود، آن کشتی لنگر بر می دارد و عازم هندوستان می شود و الاغ خود را رها کرد و در قایقی نشست و به سوی کشتی به راه افتاد و چند دقیقه بعد از اینکه کاکا محمد وارد کشتی گردید، آن کشتی که مثل تمام سفاین آن عهد بادبانی بود لنگر برداشت و شراع برافراشت و راه مشرق را پیش گرفت. کاکا محمد بعد از ورود به هندوستان با سرمایه‌ای که داشت به تجارت پرداخت و شاید هنوز بازماندگانش در هندوستان باشند. در شبی که عمرای زندیه با دادن رشوه به زندانبان از زندان خارج شدند، خیشاوندان خود را از خواب بیدار کردند و با تفنگ و تپانچه و شمشیر و نیزه و چماق و زنجیر باریک مخصوص پیکار راه ارک شیراز را پیش گرفتند. زنجیر باریک مخصوص پیکار از اسلحه یزدی ها و شیرازی ها بود و آن زنجیر را در یزد می ساختند و به کار بردن آن هم روش مخصوص داشت و زنجیر باران زنجیر را به سوی خصم پرتاب می کردند و آنگاه با یک حرکت آن را از پا در می آورد. آن عده که در رأس آنها سید مراد خان و ویس مراد خان و شاه مراد خان همه از عمرای زندیه قرار داشتند، وقتی به ارک رسیدند هر نگهبان را که دیدند کشتند، که مبادا جعفر خان زند از آمدن آنها مطلع شود و در صدد دفاع براید. با اینکه جعفر خان زند بعضی از شبها شراب می نوشید و در آن شب هم شراب نوشید و بعد خوابیده بود و خواب شراب خار سنگین است، از صدای تیراندازی از خواب بیدار شد و تپانچه های خود را که پیوسته در دسترس داشت به دست آورد. چند لحظه دیگر مهاجمین وارد اتاقش شدند و جعفر خان با شلیک دو تپانچه دو نفر از آنها را به زمین انداخت و بعد با شمشیر به مهاجمین حمله ور شد. مهاجمین بر سرش ریختند و هر کس که توانست خود را به جعفر خان زند برساند ضربتی بر او وارد آورد. جعفر خان زند بر اثر ضربات شمشیر و نیزه و چماق از پادر آمد و سید مراد خان فریاد زد کارش تمام شد، کنار بروید. عمرای زندیه و خیشاوندان آنها کنار رفتند و سید مراد خان و به روایت شاه مراد خان سر جعفر خان را از پیکر جدا کرد و وقتی سر از بدن جدا شد سید مراد خان دستی بر سر خود زد و گفت اینک اطمینان دارم که سرم از بدن جدا نخواهد شد. سپس بالای جنازه جعفر خان زند خطاب به عمرای زندیه گفت حالا یک نفر را برای اداره امور مملکت انتخاب کنید. عمرای زندیه گفتند که تو حقی بزرگ بر ما داری، زیرا اگر تو پیش قدم نمی شدی و پول فراهم نمی کردی و ما را از زندان نجات نمی دادی، صبح فردا همه به قتل می رسیدیم و چون تو ما را از مرگ نجات دادی، تو را برای پادشاهی و اداره امور مملکت انتخاب می نماییم. در آن شب که عمرای زندیه جعفر خان زند را به قتل رسانیدند و سید مراد خان را به پادشاهی انتخاب کردند، لطفعلی خان زند پسر ارشد جعفر خان زند در شیراز نبود. ما به تحقیق نمی دانیم که در آن شب و روزها و شبهای دیگر لطفعلی خان زند پسر ارشد و دلیر جعفر خان زند در کجا به سر می برده است و از این نوع فترت در تاریخ شرق زیاد است. برای اینکه مورخین خود را ملزم ندانستند که از لحاظ آنچه در غرب به نام کرونولوژی خوانده می شود تاریخ را بنویسند و سلسله وقایع را طوری به رشته تحریر درآورند که در تاریخ جای خالی وجود نداشته باشد و حدس و تخمین جای واقعیت را نگیرد، ما در بعضی از مدارک تاریخی ایران می‌خوانیم که در شبی که جعفرخان زند کشته شد و شبها و روزهای بعد پسر ارشد او لطفعلی خان در بنادر بوده و منظور مورخ از بنادر همانا در بنادر خلیج فارس است. بنادر خلیج فارس هم متعدد می‌باشد و ننوشته‌اند که وی در کدام یک از آن بنادر بود. بعضی از مورخین نوشتند در شبی که جعفر خان زند کشته شد لطفعلی خان پسر ارشدش در دشت ارژنگ به سر می برد و دشت ارژنگ شکارگاه به شمار می آمد. ارژنگ نوعی از بادام جنگلی یا بادام وحشی است که در قسمتی از فارس می روید و نوع دیگر از همان بادام در مشرق ایران و جنوب خراسان به طور وحشی به ثمر می رسد و سکنه محلی از ثمره آن استفاده نمی نمایند، ولی در عوض از چوب بادام وحشی استفاده می کنند و چوب درخت بادام وحشی خیلی محکم است و آنقدر استحکام دارد که در نقاط گرم سیر ایران موریانه یا مورژنه قادر به خوردن آن چوب نیست. در صورتی که چوب‌های دیگر از موریانه مسونیت ندارد و هر چیز که دارای سلول‌های گیاهی باشد حتی کاغذ در کام موریانه می‌رود. دشت ارژنگ در آغاز دوره قاجاریه مسکن شیر بود و شکارچیان که می‌خواستند به شکار شیر بروند راه آن دشت و در واقع آن بیشه را پیش می‌گرفتند. بعضی از مورخین نوشتند که لطفعلی خان زند در موقع قتل جعفر خان پدرش در دشت نرگس به سر می برده و دشت نرگس هم که نزدیک شیراز قرار داشت از تفرجگاه های معروف فارس به شمار می آمد. روایت اخیر ضعیف است چون اگر لطفعلی خان در دشت نرگس واقع در مجاورت شیراز بود می توانست خود را به زودی به آن شهر برساند و لطفعلی خان زند یک هفته بعد از قتل پدر و به روایتی 10 روز بعد از کشتن او و به روایت دیگر 1 ماه بعد از اینکه جعفر خان زند را به قتل رسانیدند وارد شیراز شد. تاریخ زندگی عمرای زندیه در ایران عبرت آور است و حتی در دوره سلطنت پادشاهان مصر که بعد از اسکندر در آن کشور روی کار آمدند و منتهی به کلوپاتر ملکه معروف مصر گردید و رسمشان این بود که شاهزادگان را کور می کردند، اعمالی نظیر اعمال عمرای زندیه دیده نشده است. عمرای زندیه همه از یک تیره بودند و چون با هم وصلت می کردند همه به تقریب از یک خانواده به شمار می آمدند و باید بین آنها الفت وجود داشته باشد، در صورتی که دائم قصد جان یکدیگر را می کردند و آنقدر هم دیگر را کشتند و سلسله خود را با جنگ خانگی ضعیف کردند تا اینکه به دست آقا محمد خان قاجار منقرض شدند. سلسله زندیه از ایرانیان اصیل به شمار می آمدند و اگر جنگ و برادرکشی دائمی بین آنها در نمی گرفت ممکن بود که در کشور ایران منشأ آثار نیکو و بزرگ شوند، ولی حسادت نسبت به یکدیگر نگذاشت که آن سلسله اصیل ایرانی باقی بماند و به طوری که به موقع گفته خواهد شد منقرض گردید. ما نمی دانیم که به لطفعلی خان زند خبر داد که پدرش را کشته اند و در کجا آن خبر به او رسید، ولی می دانیم که روز 27 ماه جمادی الاول در سال 1202 هجری قمری با عده‌ای از سربازان زبده و جوان که همواره با او بودند خود را به شیراز رسانید. لطفعلی خان زند به مناسبت جوانی و زیبایی و دلیری و سخاوت در شیراز خیلی محبوبیت داشت. جعفر خان زند پدرش مردی بود ممسک، ولی لطفعلی خان زند به همه کرم می کرد و هر کس برای حاجتی به او مراجعه می نمود بدون نصیب نمی ماند و شاید جوانی او در سخاوت وی اثر داشته و بسیاری از اشخاص در دوره جوانی سخی هستند، ولی بعد از اینکه وارد مرحله کهولت شدند تغییر روش می دهند و راه امساک را پیش می گیرند. شاید بدین مناسبت که جوان آینده خود را روشن می‌بیند و تجربه نیاموخته و ناملایمات زندگی او را با احتیاط ننموده و می‌اندیشید که نیروی جوانیش جاوید است. انسان بعد از اینکه وارد مرحله کهولت می‌شود از آزمایش برخوردار می‌گردد و به ضعف نیروی خود پی می‌برد و در می‌یابد که زندگی همواره به انسان لبخند نمی‌زند و گاهی چهره‌ای عبوس نشان می‌دهد و باید انسان همواره دارای زر و سیم باشد تا اینکه بتواند مقابل ناملایمات زندگی پایداری نماید. و در هر حال لطفعلی خان زند برخلاف پدر سخی بود و سخاوت صفتی است که بیش از صفات دیگر تولید محبوبیت می نماید. سید مراد خان پادشاه جدید شیراز وقتی از نزدیک شدن لطفعلی خان زند مطلع شد خواست مقاومت کند، ولی شیرازی ها به اون مجال مقاومت ندادند و شوریدند. محتاج به تفصیل نیست که هر وقت جماعتی قیام می کنند و علیه یک نفر یا یک دسته می شورند دارای سردسته هستند و به طور حتم شخصی رهبری آنها را بر عهده می گیرد. مورخین شرق ننوشته اند مردی که در آن موقع رهبری شورش مردم شیراز را بر عهده گرفت که بود، ولی از روی قرینه می توان گفت که یکی از بزرگان زندیه رهبری شورش مردم شیراز را بر عهده داشته و به حمایت لطفعلی خان زند برخواسته بود. وقتی لطفعلی خان زند وارد شیراز گردید مردم آن شهر ارک را محاصره کرده بودند و لطفعلی خان زند با سربازان جوان خود ارک را اشغال کرد و سید مراد خان را دستگیر نمود. یکی از مورخین ایرانی نوشته است که مردم شیراز سید مراد خان را دستگیر کردند و دستهایش را از پشت بستند و او را نزد لطفعلی خان زند بردند. سید مراد خان و شاه مراد خان و ویس مراد خان که در قتل جعفر خان زند مباشرت اصلی داشتند و یکی از آنها سر از بدن جعفر خان جدا کرد، بعد از دستگیری به حضور لطفعلی خان زند آورده شدند. لطفعلی خان زند از آن سه نفر که می دانست در حبس پدرش بودند پرسید چگونه از زندان خارج شدند؟ آنها می دانستند که اگر حقیقت را نگویند مورد شکنجه قرار خواهند گرفت و گفتند که کاکا محمد زندانبان مبلغی از آنها گرفت و درب زندان را گشود تا آنها بتوانند از زندان خارج شوند. لطفعلی خان از آنها پرسید چه مبلغ به زندانبان دادید و آنها گفتند 2000 اشرفی. لطفعلی خان زند گفت اگر شما این مبلغ را به پدرم می دادید شاید از تقصیر شما می گذشت و شما را از زندان آزاد می کرد و شما مبادرت به یک جنایت غیر قابل بخشایش نمی کردید. آن سه نفر هیچ وسیله برای براءت خود نداشتند و حتی نمی توانستند که از لطفعلی خان زند درخواست بخشایش نمایند، زیرا پدرش را سر بریده بودند. اگر هم درخواست بخشایش می کردند بدون فایده بود و لطفعلی خان از خون آن سه نفر نمی گذشت و چون سید مراد خان سر از بدن پدرش جدا کرده بود امر کرد که سر از بدنش جدا کنند، ولی دو نفر دیگر را با طناب کشتند، یعنی خفه کردند. بعد از قتل آنها و چند تن دیگر از زندیه که در قتل جعفر خان زند شریک بودند، لطفعلی خان زند پسر ارشد جعفر خان مقتول سلطنت خود را اعلام کرد و خیش را پادشاه ایران نامید و سکه زد و اولین کار بزرگ که پیش گرفت این بود که سه جاده شوسته بین شیراز و بوشهر، شیراز و بندرعباس، شیراز و بندرلنگه احداث کند. احداث این سه جاده در آن عصر یکی از کارهای بزرگ عمرانی بود که سلاطین سلف نکرده بودند و لطفعلی خان با وجود جوانی دست به آن کار زد. دومین کار بزرگ لطفعلی خان زند این بود که در صدد برآمد سدی روی رودخانه موند بسازد و آب آن رودخانه را بر اراضی طرفین رودخانه سوار کند. رودخانه موند رودی است که از کوههای فارس سرچشمه می گیرد و در گذشته بدون اینکه از آن برای مشروب کردن اراضی استفاده شود به خلیج فارس می ریخت. در طرفین رودخانه مزبور زمین هایی وجود داشت که از لحاظ استعداد برای کشاورزی از بهترین زمین های جهان به شمار می آمد، چون از آغاز خلقت یا لااقل از آغاز تاریخ ایران در آن اراضی زراعت نکرده بودند و مواد معدنی زمین‌های مزبور که برای رشد گیاهان مفید ضروری است دست نخورده باقی مانده بود. قدما از کشاورزی علمی امروز بی اطلاع بودند و نمی دانستند که گیاه برای تغذیه از زمین مواد معدنی جذب می کند، ولی می دانستند زمینی که در آن کشت و زرع نشده باشد غیر از زمین های شورزار و باتلاقی و غیره برای کشاورزی بهترین زمین ها می باشد. اگر سد رودخانه موند که لطفعلی خان زند می خواست بسازد ساخته می شد، یک قسمت وسیع از جنوب سرزمین فارس یکی از حاصل خیزترین مناطق دنیا می گردید و اگر سه جاده که لطفعلی خان زند می خواست بین شیراز و بنادر بوشهر و لنگه و بندرعباس احداث نماید به اتمام می رسید، خیلی در توسعه بازرگانی و آبادی فارس مؤثر می گردید. اما جنگ های لطفعلی خان زند با آقا محمد خان قاجار مانع از این گردید که آن جوان روشنفکر و با همت بتواند آن کارهای بزرگ عامل منفعه را به انجام برساند. محاذا نیت او نشان می داد که استعداد زمامداری وی خیلی بیش از معاصرینش می باشد و همانطور که آقا محمد خان قاجار از لحاظ بهداشت 2 قرن از مردم عصر خیش جلو بود، لطفعلی خان زند هم از لحاظ داشتن لیاقت برای زمامداری با وجود جوانی 2 قرن از معاصرین برتری داشت و سدسازی برای آبادی کشور و توسعه کشاورزی از فرمولهای امروزی است نه 200 سال قبل در ایران. مورخین دوره قاجاریه برای اینکه موجب خشم سلاطین آن سلسله نشوند، کارهای عمرانی لطفعلی خان زند را مسکوت گذاشتند و لطفعلی خان زند در تاریخ بعضی از مورخین دوره قاجاریه جوانی عیاش به نظر می رسید که تمام اوقاتش صرف بادگساری و خوشگذرانی می شده است، در صورتی که قسمتهای دیگر از تاریخ مورخین دوره قاجاریه این شایعه را تکذیب می نماید. زیرا یک جوان عیاش که اوقاتش صرف بادگساری و عیش شود نمی تواند در میدان کارزار هنرنمایی نماید و روزها و شبها بدون اینکه خستگی وی را از پا در آورد به جنگ ادامه بدهد. بادگساری و معاشرت با ماه رویان استعداد جنگی را از بین می برد و مقاومت بدن را در قبال خستگی، آن هم خستگی در میدان جنگ، کم می نماید. و مردی که شب تا بامداد باده بنوشد و با ماه رویان به سر ببرد، باید از بامداد تا شب دیگر بخوابد تا اینکه مستی شراب و خستگی شب زندهداری زائل شود و مشخصات جنگی لطفعلی خان زند به طوری که خود مورخین قاجاریه نوشته اند نشان می دهد که وی مردی شرابخوار و عیاش نبوده است. لطفعلی خان زند با اینکه جوانی دلیر و سلحشور بود، ذوق ادبی داشت و شعر می گفت و چند شعر که از وی باقی مانده نشان می دهد که یک شاعر با استعداد و خوب بوده است. وی علاوه بر اقدامات عمرانی در اولین سال سلطنت خود یک کار ادبی هم کرد و عده‌ای از شعرا و فضلای شیراز را مأمور نمود که با همکاری و مشاوره اشعار محمد شمس الدین معروف به حافظ را مورد مطالعه قرار بدهند و آن قسمت از اشعار وی را که به طور حتم از حافظ نیست یا اینکه در انتساب آنها به حافظ تردید وجود دارد جدا نمایند. در نظر یک اروپایی این کار ساده جلوه می کند و می اندیشید که لطفعلی خان زند با صدور آن دستور کاری جالب توجه نکرده است، ولی از نظر معنوی دارای اهمیت می باشد و نشان می دهد که لطفعلی خان زند بیش از تناسب سن خود دارای ذوق و اطلاع ادبی بوده است. وقتی لطفعلی خان زند آن دستور را صادر کرد، در عنفوان شباب به سر می برد و سبک اشعار حافظ شاعر معروف ایرانی طوری است که جوانان در بهار زندگی از شنیدن آن اشعار لذت نمی برند ولو با سواد باشند، و استفاده از اشعار حافظ علاوه بر داشتن سواد مستلزم این است که بر سنوات عمر افزوده شود و مرد یا زن وارد مرحله بلوغ سنی بشود و در آن موقع از شنیدن یا خواندن اشعار حافظ لذت می‌برد. با اینکه ترجمه اشعار حافظ به زبان‌های اروپایی نماینده تمام مشخصات آن اشعار است، در اروپا هم جوانان رغبتی به خواندن اشعار حافظ ندارند و کسانی آن اشعار را می‌خوانند که لااقل در نیمه عمر به سر ببرند. ولی لطفعلی خان زند با اینکه در آغاز جوانی به سر می برد از اشعار حافظ لذت می برد، اما نمی دانیم آیا خود او متوجه شد که بعضی از اشعار که به حافظ نسبت داده می شود از او نیست یا شعرا و فضلای فارس این موضوع را به وی گفتند، و در هر حال آن کار ادبی از طرف یک مرد جوان کاری جالب توجه بود و نشان می داد که استعداد ادبی لطفعلی خان زند بیش از تناسب عمرش می باشد.